بسم الله الرحمن الرحیم. عنقا شکار کس نشود، دام باز چین، کانجا همیشه باد به دست است دام را. در بزم دور یک دو قدح در کش و برو، یعنی طمع مدار وصال دوام را. صوفی بیا که آینه صافی است جام را، تا بنگری صفای می لعل فام را. راز درون پرده ز رندان مست پرس، راز درون پرده ز رندان مست پرس. این حال نیست زاهد عالی مقام را. عنقا شکار کس نشود، دام باز چین، کانجا همیشه باد به دست است دام را. در عیش نقد کوش که چون آب خور نماند، آدم بهشت روزه دارالسلام را. در بزم دور یک دو قدح در کش و برو، یعنی طمع مدار وصال دوام را. ای دل شباب رفت و نچیدی گلی ز عیش، پیرام سر بکن هنری ننگ و نام را. ما را بر آستان تو بس حق خدمت است، ای خواجه باز بین به ترحم غلام را. حافظ مرید جام میستی سبا برو، بس بنده بندگی برسان شیخ جام را. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم، شنوندگان معزز تا به خلوتگاه خورشید. در بحث پیرامون عنقا و در شرح بیت سوم از غزل هفتم دیوان حافظ و نیز پس از بیان معانی مختلف و متفاوتی که در مورد عنقا و سیمرغ مطرح بود، رسیدیم به سه اصطلاح مهم حافظ پیرامون این معنا. عرض کردیم که از اصطلاحات عنقا که در نزد حافظ و در ذهن و زبان حافظ جایگاه مهمی داره، من جمله در همین غزل هفتم او رو چنان بلند میدونه و عالی مرتبه که هیچ صیادی قادر به صید او نیست، و نیز آنجا که من به سر منزل عنقا نه به خود بردم را، قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم، اینا نشان میده که حافظ عنقا یا سیمرغ رو بلند گرفته، متعالی گرفته. اما عرض کردم که همچون بسیاری حکما و عرفای دیگر که گاه سیمرغ و جای عنقا و گاه عنقا رو جای سیمرغ به کار میبرند، حافظ هم چنین کرده. گرچه به نظر میرسه اون نگاه ویژه‌ای که به عنقا هست به سیمرغ نیست. مثلا وفا مجوی ز کس ور سخن نمی‌شنوی، به هرزه طالب سیمرغ و کیمیا میباش. اینجا سیمرغ و کیمیا رو از جمله مواردی گرفته که افسانه است و غیر قابل دست یافته. گرچه در مورد دیگر، یا مثلا اصطلاح سیمرغ وهم رو به کار میبره، سیمرغ وهم را نبود قوت او، آنجا که باز هست او سازد آشیان. اما در این حال حضرت سیمرغ هم به کار برده حافظ. ای مگس حضرت سیمرغ نجوب لنگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. ولی علاوه بر اینها نسبت به طایر قدسی همچنان که قبلا هم عرض کردم نگاه ویژه‌تری وجود داره. شاید برای اینکه این کلمه در متون عرفانی ما برای بیان اون جبرئیل روحی که، اون روح القدسی که ما را از ناسوت تنمان به ملکوت روحمان عروج میدهد و به معراج میبرد، این کلمه بیشتر استفاده شده بود. که عرض کردم گاهی حافظ اصلا این اصطلاح رو برای خودش به کار میبره. مژده وصل تو کو کز سر جان برخیزم، طایر قدسم و از دام جهان برخیزم. به هر حال اون چیزی که تا به حال ذکر شد کافی بود که ما به یک نگره کلی و جامعی از مفهوم عنقا، سیمرغ یا طایر قدسی در دیوان حافظ برسیم. خب عنقا بحثش تمام، اما بیت چه نکته‌ای رو اشاره میکنه؟ اشاره عرفانی و باطنی بیت اینه که صوفی قادر به ادراک حقیقت است تا هنگامی که دنبال صورت است، دنبال ظاهر است. صوفی بیا که آینه صافی است جام را، تا بنگری صفای می لعل فام را. حافظ در غزل هفتم میگوید اگر صوفی صافی نشود، اگر از جان زنگار منیت و گناه و بسیاری سیئات زائل نشود اگر جان شفاف نشود روح قادر به ادراک حقیقت نیست. ببینید بر اساس اصل پیوست معنوی نسبتی بین بیت سوم و اول و دوم وجود داره. عنقا شکار کس نشود دامباسین خطاب به کیست؟ خطاب به صوفیست. چرا صوفی قادر به ادراک این معنا یا سید این شکار نیست؟ چون ظاهر پرسته. و این رو ما از معنای صوفی فهمیدیم که صوف بود و لباس پشمینه بود و لباس شهرت بود و لباس ریا. اینجا فهمیدیم این رو. در بیت دوم هم این معنا به صورت دیگری حضور داره. راز درون پرده زرندان مست پرس که حال نیست زاهد عالی مقام. اون کسانی که دنبال زهد ظاهرند و زاهدی میکنند در حالی که باید رندی کنند مستی کنند، اینا قادر به پاسخ به سوالات حقی روحانیه باطنیه نیستند. پس متصل و مستند به بیت اول و دوم بنابه این که به وهم و توهم به سید افکندن سیمرغ حرکت میکنی توجه کن. این عنقا شکار هر کسی نمیشه به سادگی، به ویژه شکار کسانی که ظاهر پرستند و بیشتر به دنبال ادراک شهوی معانی هستند تا ادراک حقی معانی، یا برای اینکه اظهار فضلی کنند یا برای اینکه خود راه رسیده بدانند در حالی که در اول راه به کمال مانده اند. لاجرم در این عرصه باید دنبال مسیری دیگر و ابزار دیگری باشند که از جمله این ابزارها رو بیت پیش گفت. رندان مست، راز درون پرده ز رندان مست برس. این خیلی نکته مهم و دقیق است. حال نکته دقیق تری در این درس عرض کنم. آیا هنگامی که حافظ به سالوس کاران، به ریا کاران، به صوفیان ظاهر کار میگوید عنقا رو نمیتوانید صید کنید، دام خود رو برچینید، آیا این نفی هر کس میکنه؟ این هیچ کس نمیتواند عنقا را شکار کند. اگر چنین باشد پس ادراک حقیقت بر همه بسته شده، در حالی که در قرآن علم لدنی را صرفا پیامبران ندارد. علم تأویل که همون علم ادراک باطن هست را صرفا پیامبران ندارد، راسخون فی العلم هم دارد. خضر پیامبر نیست اما علم لدنی دارد. لقمان که اصلا پیامبر نیست، ما کار نبی، ولی علم لدنی دارد. من لدنا، علما من لدنا، یا حکمتی از سوی حق دارد. حافظ نمیتواند با بیت عنقا شکار کس نشود دام باز چین کنجا همیشه باد به دست است دام را، نمیتواند به نحو مطلق سید عنقا را بر همه کس حرام کند. علاوه بر اون دلیلی که عرض کردم، این شعر مولانا هم مهمه. سی مرغ هوای ماز قاف آید دام شبلی بلحسن گردد. قبلا گفتم که این رو شعر میدم براتون، حالا اینجا مقام شعرش هست. مولانا در دیوان شمس و نه در مثنوی میگوید این سیمرغی که از آف می آید، سیمرغ جان ما، این دام شبلی و بلحسنه. چگونه؟ در دیوان شمس مولانای مقدمه بر حافظ، سیمرغ در دام شبلی و بلحسن می افتد و در دیوان حافظ این عنقا شکار کس نمی شود، عنقا شکار کس نشود دام باز. چگونه بین این دو معنا می توان نسبت ایجاد کرد؟ آیا حقیقتاً بین این دو معنا تعارضی وجود داره؟ جواب این معنا یا تبیین این معنا بدین صورت است که اولا حافظ در بخشی از دیوان خود تلویحاً میپذیرد که در مواردی سیمرغ را میشود به دام افکند. اگر منظور اون معانی باشد مانند مثلا عقل دهم، عقل فقط، یا مثلا در عرصه دل و در چعبه جان روح القدس رو حاضر کردن و او رو در این سرای جای داد، به این معنا، نه اینکه این صیاد کمند اندازد تا حضرت حق سیر کنه، نه، منظور نیست. منظور اون وسائل و طرقی است که انسان رو به اون مقام فنایی میرساند که مثلا شما در انتهای منطق و تیر عطار میبینید. اون جمله‌ای که یا اون بیتی که در دیوان حافظ اون مسئله تلویحی رو داره اینه: جوابش داد گفتا دام دارم ولی سیمرغ میباید شکارم. این که میگوید دام دارم ولی سیمرغ میباید شکارم، یعنی پذیرش این معنا که کسانی هستند در این عرصه که حتی قادر به شکار سیمرغ، چون به صراحه میگوید جوابش داد گفتم دام دارم ولی سیمرغ میباید شکارم. این به اون معناست که عنقا شکار کس نشود دام باز چین رو باید حصری براش قائل شد و اون حصر حصریست که دقیقاً برمیگرده به صوفیان، صوفیان ظاهر پرست، اون کسی که با نخوت ادعای شکار سیمرغ را داره. حافظ نهیبش میزنه دامتو باز چین و برو، اینجا از اون خبرها نیست، این که خلائق رو بفریبی و کلاه بر سرشان گذار، اینجا اونجوری نیست، این دام بازچین بردار و برو، برو به دنبال کارید. این خطاب به اون افراده. اون کسانی که تو ذهن و جانشون تصور صیادی دارن و تصور صیادی محصول منیت، اون کسی که خود را صیاد انگاشت به حقیقت شکار است، خود نمیدونه، لیکن شکار هوا، شکار هوا است. آخه گاهی صیدی به دام میفتد و زامنش رضاست، اون صید به این زمانت اوج میگیره. فلذا خوشا به حال کسانی که سید صیاد حق میشن، خوشا به حال کسانی که در کمند اولیا میافتند و خواستم بگویم گرفتار میشن، چون گرفتاری نیست، اون اوج آزادیست. کما این که ما میگوییم که بندگی مقام اعظم است، چون آن که به بندگی حق رسید حر مطلق است. فلذا خوشا به حال کسانی که صیادشان حق است، خوشا به حال کسانی که صیادشان مراد است، ولی است. و یک حقیقت عرفانی دیگر به قول ظریف، خوشا به حال کسانی که در عرصه حیات صیدند نه صیاد. صیادان در دام منیت خیش اسیرند، اینان در کمند هوس ابتدا خود را اسیر می سازند، اسیری نمی گیرند، صیدی نمی گیرند. در تحلیل و تأویل بیت سوم باید گفت خلاصه و مختصر که آن کسانی که ظاهر کارند به طمع صید سیمرغ نیاید، در این عرصه چنین توانی مطلقا ندارد. از یک سو دام به دست بودن کار عبث کردن است، یعنی هرگز نمیتوان. از سوی دیگر میتوان به دست دست دام را این گونه هم تعبیر کرد که در حقیقت این باد به دست دام است، یعنی در این معرکه صیاد معرکه گردان نیست، صید است که معرکه گردان است. پس به یک عبارت این به طمع خام آمده است، به طمع صیادی آمده است و نمی‌داند خود صید حقیقت صیاد است. این تعبیر رو هم می‌شود کرد. خلاصه این که انقا شکار کس نشود دام باز، چین کنجاه میشه باد به دست است دام را، به صورت خلاصه و جمع‌بندی نهایی این که صوفیان ظاهر پرست، مدعیان دروغین، کاذبان فریبکار، ریاکاران زاهد و زاهدان ریاکار، این کسان اصلا به فکر سید معانی نباشند، توان این معنا را ندارند. و تکرار میکنم، بنابه رجوع به دیگر ابیات، بنابه رجوع به معانی سیمر و انقا در سابقه عرفانی پیش از حافظ، و بنابه بیتی که مولانا دارد که سیمر به هوای ماز قاف خواهد دامش بلی بلحسن یادم، این نفی حافظ نفی مطلق نیست. عرفا قادر به صیادی این صید هستند. بلحسن عقل فعال را میتواند مرکب طریقت خود کند. شبلی میتواند روح القدس را عاملی برای ایصال خود و فنای خود در حضرت حق کردن. حرف حافظ معارض حرف مولانا نیست، چون اولا مولانا عام نمیگوید، به شبلی و بلحسن تخصیص میزند. ثانیا حافظ با ارجاع به ابیات قبل، من جمله این که سائلان باید از رندان بپرسند نه از زاهدان عالی مقام، منظور نظر خود را تمامی انسان‌ها و اولیا قرار نداده که این قادر نباشند انقا را صید کنند. بنابه این معنا هم بین بیت حافظ با بیت مولانا تعارضی وجود نداره. در این جلسه ما بیت سوم غزل هفتم رو با این جمع‌بندی به پایان رسندیم که در بیت سوم هم حافظ راه گشایی می کند. در بیت دوم رندان مست رو باز پرس قرار داد و در این بیت سوم انذار می دهد که به دنبال ادعاها و منیتها نباشند. بزرگی کبریایی کمند و صید جان کوچک اینها نمی شود. اتفاقا این یه ارتباطی داره با ظرفیت. با قابلیت. صوفی اگر قابلیت داشته باشه انقا شکار میشه، اما خیلی این ظرفیت رو ندارن. اینو از کجا میفهمیم؟ در بزم دور یک دو قدح درکش و برو، یعنی طمع مدار وصال دوام رو. نسبت این معانی به چه صورته و چگونه از بیت چهارم پیوست معنوی سوم و اول دوم رو میتوانیم بیاویم و بویژه مسئله قابلیت و ظرفیت رو، این انشاءالله بمانه برای جلسه بعد. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.